أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم قول چهارم در تصویر واجب تخییری تفصیلی است که محقق خراسانی ذکر کرده اند. محقق خراسانی می فرماید واجبات تخییری بر دو قسمه. قسم اول که اکثر واجبات تخییری را شامل می شود آن است که در اون غرضی که مترتب بر دو امر واحده، دو امر شده دارای دو متعلقه ولی غرض از این دو امر یک چیز بیشتر نیست. ما از این غرض واحد که از دو امر بر دو امر مترتب می شود کشف می کنیم قدر جامعی در این میان وجود دارد که اون قدر جامع در حقیقت واجب شده به نحو تعیینی. پس واجب تخییری در واقع در قسم اول بر می گرده به واجب تعیینی که متعلق شده به اون قدر مشترک و جامع حقیقی بین اون دو امر، و ما این رو از این طریق کشف کردیم که غرض مترتب بر اون واحد است. در این قسم ایشون فرمود وجوب تخییری در واقع بر میگرده به وجوب تعیینی که متعلقش همون قدر جامعه، و البته تخییر بین این دو مأمورون به و دو امر عقلی است. این دیگه ربطی به شرع نداره، عقل ماست که تخییر بین این دو طریق را کشف میکنه. عمده دلیل ایشون در این قسم هم اون قاعده فلسفی الواحد لا یستر الا من الواحد بود. قسم دوم این بود که عرض به حضور شما غرض متعدده، یعنی دو امر وجود داره که هر یک از این دو امر دارای غرض مستقلی است، لکن چون دو غرض در کاره، وقتی یکی از این دو غرض مترتباً علم تصال امرن حاصل شد، این دیگه مانع حصول غرض دیگر میشه. یعنی این دو غرض قابل اجتماع نیستند، دو امر با هم نمیشه اتیان بشه، چون غرضهای مترتب بر هر یک از این دو امر مستقلن و قابل اجتماع نیستن. خب اینجا در این قسم ایشون فرمود وجوب تخییری بر می گرده به وجوب تعیینی بنابر اون چه که ما در قول اول گفتیم، یعنی که انه هر یک از این دو وجوب، هر یک از این دو امر متعلق خودشون را واجب می کنند به نحو وجوب تعیینی، منتها که انه مشروط شدند این دو وجوب تعیینی به عدم اتیان به واجب دیگر، یا به تعبیر دیگر هر کدام از این دو واجبن تعیینن، ولی یجوز و ترکهو الى بدله. خب در این قسم تکلیف معلومه، به هر حال چه در قسم اول و چه در قسم دوم وجوب تخییری بازگشت به وجوب تعیینی میکنه، ولی در قسم اول وجوب تعیینی متعلق میشه به قدر جامعه بین اون دو مأمورون به، ولی در قسم دوم وجوب تعیینی به هر یک از این دو امر میخوره، منتها هر کدام به نوعی که انه یه شرطی در کنارشون وجود داره. برخی از بزرگان در توضیح عبارت محقق خراسانی گفتند که انه، این نکته رو هم توجه بفرمایید که در این تفصیل و در این قول چهارم که محقق خراسانی اختیار کرده مسئله تبدیل یا تغییر به بدل مطرح نیست، که حالا عرض خواهیم کرد. اون قول پنجمه که احدهما علی سبیل البدلیه طبق یکی از دو تقریر وجوب تعیینی پیدا میکنه. به هر حال برخی از بزرگان در توضیح این نظر محقق خراسانی گفتند که انه طبق این بیان مولا یه اراده ای که در وسط بین اراده استحبابی و اراده وجوبی است کرده، یعنی مولا اراده کرده، اما ارادش از اراده استحباب قوی تره، لذا ترک متعلق اون مطلقا جایز نیست. اگه مولا اراده استحبابی به چیزی بکنه، خب این دلالت بر رجحان اون شی میکنه، ولی در این حال ترکش هم جایزه. اما این بالاتر از اراده استحبابه، چون ترک متعلق اون مطلقا جایز نیست و اضعف از اراده وجوبه، به این معنا که اگر اراده مولا اراده وجوبی باشه به هیچ وجه متعلقش ترک شدنی نیست، اما این میتواند متعلقش ترک بشه و به جای اون متعلق امر دیگر آورده بشه. لذا ایشون تعبیر میکنه به این که انهو ارادت و وسط بین الارادت الاستحبابیه و الارادت الوجوبیه. علی ای حال این تفصیل محقق خراسانی باید ببینیم تمام یا نه. خوب عنایت بفرمایید. اشکالاتی به این قول شده، حالا ما به برخی از این اشکالات اشاره میکنیم. اولا این بیان و این قول مخالف وجدانه، به این معنا که ما وقتی واجب تخییری را مورد ملاحظه قرار می دهیم می بینیم اینجا ما دو وجوب نداریم، بلکه یه وجوبه. چون اگر ما این به اصطلاح قول را بپذیریم، خب لازمش اینه که ما اینجا دو تا وجوب داشته باشیم، یه وجوب متعلق به اون اولی، یه وجوب متعلق به دومی، در حالی که در همه واجبات تخییریه، مخصوصا در واجب تخییری عرفی، ما میبینیم یک وجوب بیشتر نیست. اینطور نیست که ما دو تا وجوب داشته باشیم، اینجا یه وجوبه، باید اون رو تبیین بکنیم که به نحوی که با واجب با حقیقت وجوب ناسازگار نباشه. پس اولا این مخالف با وجدانه، یعنی ما وقتی واجب تخییری رو نگاه میکنیم دوتا وجوب درش نمیبینیم، یه وجوب بیشتر نیست. اشکال دوم این است که سلمنا که وجوب متعدد باشه، یعنی بپذیریم وجوب واحدی در کار نیست بلکه دو وجوبه، و همطور که محقق خراسانی گفتن بپذیریم که این یک سنخ خاصی از وجوب است که از مرتبه معینی از اراده ناشی میشه، همونی که گفتن برخی که یک اراده وسطی است بین اراده استحبابی و اراده وجوبی. خب اینجا دو حالت متصوره، وقتی مکلف به یکی از این دو امر عمل میکنه از دو حال خارج نیست، یا وجوبی که متعلق به دیگری شده ساقط میشود یا ساقط نمیشه. مثلا امری آمده، دو تا امر آمده و وجوب تخییری را در نماز جمعه و نماز ظهر ثابت کرده. حالا اگر مکلف نماز جمعه بخواند یا اون وجوبی که متعلق به نماز ظهر شده ساقط میشه یا نمیشه، اگر بگیم اون وجوبی که متعلق به نماز ظهر بوده ساقط نمیشود، خب این منافات داره با اون چیزی که ما گفتیم. فرض اینه که اگر یکی از دو واجب اتیان شد دیگه واجب دیگر باقی نمیمانه، اگه قرار باشه واجب دیگری هم باقی بماند خب این معناش دیگه وجوب تخییری نیست، این معناش اینه که دو شیء جداگانه هر کدام امری دارند که واجب میشن، به اعتبار اون امر واجب میشن، دو تا واجبه. عرض به حضور شما اگر بگیم با اتیان به یکی از این دو واجب واجب دیگر ساقط میشه، یعنی مثلا اگر نماز جمعه خوانده شد نماز ظهر ساقط میشه. خب این در واقع بازگشت به این میکنه که انه وجوب یکی از این دو مقید به ترک دیگری شده، یعنی این باز بر میگرده به همون قول اول. پس این تفصیل وجهی نداره، این که ما بگیم در یک قسم عرض به حضور شما وجوب تعیینی به قدر جامع میخورد و در یک قسم بر میگرده به قول اول، این تفصیل اصلا وجهی نداره. برفرض ما مخالفت این بیان را با وجدان کنار بگذاریم، مشکل اینه که بالاخره اگر دو وجوب باشد یا با اتیان به احدهما واجب دیگر ساقط میشه یا نمیشه. اگه ساقط نشه که این اصلا منافات داره با اون چه ما گفتیم، اگر ساقط بشود خب این معناش اینه که این وجوب از اول مقید بوده به ترک الاخر، یعنی اگر دیگری ترک نمی شد این واجب نبود. خب این همون قول اوله، فرقی با اون نداره. اینم اشکال دوم. عرض به حضور شما اشکال سوم این است که خب اساساً ما ببینیم آیا اصلا این قاعده الواحد و لا یستر و الا ان الواحد به چه معناست؟ ببینید ما در فلسفه دو تا قاعده داریم، یکی الواحد و لا یستر و منه و الا الواحد، یعنی از علت واحد و از واحد حقیقی جز واحد و یک چیز صادر نمیشه. خداوند متعال مثلا اگر علت حقیقی باشد، از علت حقیقی لا یستر و منه الا جز یک چیز از او بیشتر صادر نمیشه. حالا این در جای خودش ثابت شده که اون وقت این کسرات چگونه توجیه میشن، اینا همه در جای خودش بیان شده. یک قاعده هم داریم، الواحد لا یصدر الا من الواحد، یک چیز صادر نمی شود مگر از یک چیز. این عکس اون قاعده است. در قاعده اول در واقع میگه علت حقیقی و واحد حقیقی جز یک چیز از او صادر نمیشه. اینجا میگن اگر معلول واحد باشد علتش هم باید واحد باشه. اونجا به علت کار داره که علت واحد لا یستر عنه الا معلول واحد، اینجا میگه معلول واحد لا یستر الا عن العلت الواحده. این دوتا قاعده مطرحه. اونی که محقق خراسانی اینجا بهش تمسک کرده این دومی است، اما اون قاعده ای که به عنوان قاعده الواحد مطرحه و مورد پذیرشه و چه بسا اشکالی در اون نباشه، اون قاعده اوله که الواحدو لا یستر منه الا الواحد. خب در قاعده دوم بحث ها و اما اگرهایی مطرحه، در اصلش در عرض به حضور شما عمومیتش هر حال اون وضوحی که عرض به حضور شما نسبت به قاعده اول وجود داره در قاعده دوم نیست. حالا از این میگذریم و کاری به این جهت خیلی نداریم، ولی باید ببینیم آیا اساساً معلول واحد لا یستر الا من الواحد، این درسته؟ معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشه؟ آیا میتونیم عرض به حضور شما بگیم معلول واحد میتونه دارای دو علت باشه؟ درسته که هر کدام از این دو علت میتونن یک جهت واجد یک جهتی باشند که اون جهت به عنوان علت واقعی و جامع حقیقی که علت واقعی است این معلول را ایجاد کرده باشه، ولی به هر حال فی نفسه و فی الجمله اگر ما بگیم معلول واحد میتواند دو علت داشته باشد، این عرض به حضور شما چندان مشکلی ایجاد نمی کنه. عمده مسئله این است که به هر حال حالا این قاعده قبول، هم اصلش هم اون عمومیت و گستردگی اون، و در این جهات تردیدی نداشته باشیم، اما باید ببینیم حالا به استناد این قاعده اصلا ما میتونیم اینجا بگیم پس وقتی دو امر در کاره و وجوب به نحو وجوب تخییری است، اینو ما لزوماً باید به وجوب تعیینی برگردونیم. به عبارت دیگه اشکال در نحوه استفاده محقق خراسانی از این قاعده در این مقامه. خب بله، حالا سلمنا که علت واحد لا یستر معلول واحد لا یستر الا من العلت الواحده. خب حالا این ارتباطش و کیفیت تطبیق و استفاده اون در ما نحن فیه چگونه است؟ ما چطور میخوایم این رو اینجا تطبیق بدیم؟ ببینید ما دو تا واجب داریم، دو مأمور و به داریم، دو امر داریم، که این دو امر طبق فرض هر دو موجب وصول یا حصول غرض واحد میشن. هر یک از این دو مأمورون به منجر به یک غرض و یک هدف میشن. خب حالا این غرض به عنوان علت برای این دو قلمداد میشه. ما میتونیم بگیم عرض به حضور شما اونا علت اینن و این معلول حتما یک چیز باید باشه که از اون علت صادر شده باشه. آیا به عبارت دیگه، آیا این قاعده اساساً میتواند در امور اعتباری جریان پیدا کنه یا نه؟ این قاعده مربوط به وجودات تکوینی است در عالم تکوینیات. بین موجودات حقیقی خب میتونه چنین رابطه‌ای وجود داشته باشه، اما آیا اساساً قوانین مربوط به عالم تکوین رو ما میتونیم تو عالم اعتبار وارد کنیم؟ آیا ما میتونیم عرض به حضور شما قوانین علیت را که مربوط به علل و معالیل تکوینی است وارد در امور اعتباری بکنیم و همون مناسباتی که بین علت و معلول در عالم واقع هست اون مناسبات رو در عالم اعتبار جاری بدانیم؟ این مهمترین مشکل این استدلال محقق خراسانی است. مرحوم آقای آخوند از این سنخ استدلالها در کفایه در موارد متعدد استفاده کرده اند، یعنی به برخی از قوانین و قواعد مربوط به عالم حقیقی و عالم تکوین رو در مورد امور اعتباری به کار بردن و این یه مشکل اساسی است. اینکه دو امر عرض به حضور شما غرض واحدی رو تعقیب میکنن، آیا نسبت اینها همون نسبت علت و معلول حقیقی است؟ آیا میتونیم اینها رو همون قواعدی که در علتهای حقیقی به اصطلاح وجود داره در این امور به کار ببریم؟ بعد برفرضم این قانون رو اینجا بیاریم، خب آیا ما با توجه به ادله لفظیه و ظهورات این ادله چطور میتونیم به اتکاء این قانون عرض به حضور شما از اون ادله صرف نظر بکنیم؟ ببینید ظاهر ادله اینه که ما بسیاری از واجبات در محیط شرع داریم که اینا واجبات تخییری هن، هیچ ارتباطی هم با واجب تعیینی ندارن. در واجبات تعیینی یک چیز معینن واجب شده، اما در واجبات تخییریه به حسب ادله خب دو چیز واجب شد. ما به استناد کدام قرینه میتوانیم این دو شیء را به یک شیء برگردانیم و بگیم این وجوبش تعیینی است؟ مثلا بگیم قدر جامعه بین این دو به نحو تعیینی واجب شده. بالاخره ما با این ظهورات چه کار کنیم؟ با ظاهر ادله لفظیه که اساساً وجوب تعیینی ازش استفاده نمیشه چه کنیم؟ اگر بخوام از این ظاهر دست برداریم، خب باید به قرینه اتکا کنیم. کدام قرینه ما رو یاری میکنه برای رفعیت از این ظهورات؟ مثلا دلیل، حالا فرض کنید وارد شده که ظهر جمعه نماز جمعه یا نماز ظهر واجب، ظاهر دلیل اینه که اینجا ما دو تا واجب داریم، منتها به نحو تخییری. خب حالا ما بیایم بگیم نه، اینجا درسته شارع دو واجب بیان کرده، اما این در واقع معیناً چیز دیگری رو واجب کرده و اون عبارت است از مثلا قدر جامع بین این دو. خب اگر این بود شارع از اول همون قدر جامع رو واجب می کرد. چه ضرورتی داره که بیاد عرض به حضور شما وجوب تعیینی را به قدر جامع متعلق کنه و اونگاه عقل ما را مخیر کند بین این دو؟ یا مثلا در مورد کفارات ثلاث در افطار عرض به حضور شما عمدی ماه رمضان، خب واقعا حالا اینجا ما بین نماز جمعه و نماز ظهر چه بسا بتونیم قدر جامع تصویر کنیم، یه جامعه حقیقی در نظر بگیریم، اما بین روزه 60 روز اطعام 60 مسکین و عتق رقبه چه قدر جامعی میتوان تصویر کرد که اون وقت ادعا کنیم اون قدر جامع به نحو تعیینی واجب شده؟ این واقعا وجهی اون که خود حکمه، قدر جامع اون خود حکمه، اما خب چه سنخیت و نسبتی بین ایناست که بگیم این سکار یه قدر مشترکی درشونه که اون واجب شده به نحو تعیینی؟ چه قدر جامعی میشه اینجا تصویر کرد؟ به هر حال مجموعاً به نظر میرسه که با توجه به اشکالاتی که در مورد قول چهارم گفتیم این راه و این نظریه هم قابل قبول نیست. به هر حال ببینید تا اینجا این چهار قول ولو قول چهارم به حسب ظاهر یه تفصیلی درش بود، اما همگی تلاششون این بود که وجوب تخییری را برگردونن به وجوب تعیینی، بگن این تخییری که شما میبینید چیزی جز همون وجوب تعیینی نیست، منتها در این که این وجوب تعیینی به چه چیزی متعلق شده و کیفیتش چگونه است اختلاف وجود داشت، ولی همه اینها به نوعی در واقع دارن این وجوب تخییری را برمیگردونن به وجوب تعیینی. ولی ملاحظه فرمودید که اینها همه محل اشکاله. تا حالا بعد ببینیم طرق دیگر چی میشه. الحمدلله.